25 دی ماه هستیم و جلسه پنجم، و امروز در مورد بحث اثبات میخواستم صحبت کنم، این که در علم چیزی اثبات نمیشه. با چند مثال کار رو پیش میبرم. مثال اول، شما اگر نگاه کنید احتمالاً در این تردیدی هیچ کدوممون نداشته باشیم که آب از H2O ساخته شده. آب متشکل از مولکول‌های H2O. اما این چیزی که برای عموم انقدر واضح هستش، برای خود شیمیدان‌ها به این وضوح نیست. من از فردی نام میبرم به اسم مایکل وایزبرگ، مقاله‌ای داره در 2006 با عنوان اینکه آب H2O نیست و حال دلایلش چی هستش. ببینید، ما دو تا، وقتی میگم آب H2O است، یک از کلمه آب استفاده میکنم و H2O. آب یک نوع طبیعیه که توسط کاربران زبان به کار گرفته میشه. یعنی قبل از اینکه ما H2O رو بدونیم، تا یه تاریخ گذشته همه آب رو میدونستیم چی هستش. اما H2O یک نوع علمیه، یک ساینتیفیک کایند در مقابل اون نچرال کایند اولی، که از یک دوره‌ای در علم این اصطلاح معرفی میشه و بعد معرفی میشه که آب H2O هستش. و چیزی هم که در ذهن گوینده هستش این هستش که اگر نمونه الف آب باشد، آنگاه اون نمونه از H2O تشکیل شده است. حتی میتونیم اگر و فقط اگر بیاریم، نمونه الف آب است، اگر و فقط اگر نمونه الف متشکل از مولکول‌های H2O باشد. اگر اینجوری تعریف کنم، خب به وضوح ما هیچ نمونه آبی رو نمیتونم به شما نشون بدم. نمونه های آبی که الان در این لیوان در جلوی من هستش، غیر از H2O املاح بسیار زیادی در این نمونه یافت میشه. چیزی که اصطلاحا بهش میگیم ناخالصی. خب ممکنه با خودمون بگیم که حالا ناخالصی هاشو جدا میکنیم، یک نمونه‌ای داشته باشیم که هیچ ناخالصی نداشته باشه. این کار اگر بتونیم این کار رو بکنیم، شاید این کاندید خوبی باشه برای این مورد. اما دقت بفرمایید که این تنها در حالت ایدئال شده، در حالت آیدیالایز هست که چنین امری ممکنه. یعنی در حالت آیدیالایز هست که ما یک نمونه آب داریم. در جهان واقع شما یک نمونه، یک مایه‌ای که تنها و تنها از آب تشکیل شده باشه، در اختیار، از مولکول‌های H2O تشکیل شده باشه ببخشید، در اختیار ندارید. به علاوه حتی از اون طرفیش در نظر بگیریم، یعنی یک مولکول H2O رو در نظر بگیرید، آیا به طور متعارف وقتی که شما در یک محفظه یک مولکول H2O میدونه، علاوه بر گازهایی که در اونجا هست، چند مولکول H2O هم در اونجا هستش، آیا شما این رو آب مینامید؟ به طور متعارف باز ما این رو آب نمینامید. مشکل بزرگتر مشکل این ناخالصی ها نیست. مشکل بزرگتر وقتی مشخص شد که مشخص شد هیدروژن و اکسیژن هر کدام ایزوتوپ هایی دارن. هیدروژنی ما داریم که به جای یک نوترون دو نوترون داره، بهش میگیم دوتریوم. یک هیدروژن دیگه ای داریم که سه تا نوترون داره، بهش میگن تریتیوم. و باز جالب اینه که بدونید که در مولکول های آبی که در ظرف آبی که الان روبروی من هستش، در این ظرف 3% آبی که در اینجا هستش H2O نیست، HDO هست. یعنی یه دونه از هیدروژن هاشو شما بردارید و دوتریوم بذارید، درصد به این بالایی هستش. و باز نکته جالب اینه که باز حالتی رو فرض بگیرید که این مولکول ها فقط از H2O تشکیل شده باشه، یعنی باز یه حالت آیدیالایز. قواعد شیمی به ما میگه که این ایزوتوپ ها با یک نرخی دائما در حال تبدیل شدن به همدیگه هستن. یعنی این ظرفی که ما الان داریم اگر شامل H2O در لحظه بعد میتونه HDO هم بشه. و این که اصلا چرا ما حالا ممکنه بگیم که خب ایزوتوپ های هیدروژن به هر حال هیدروژن هستن، ایزوتوپ های هیدروژن به هر حال هیدروژن هستن، این حرف هم حرف درستی نیست. یعنی با توجه به دانش زمینه ما هستش که چه مقدار شباهت میان این ایزوتوپ ها ما میبینیم که اونها رو در یک دسته قرار بدیم یا ندیم. مثلا فرض کنید D2O، یعنی دو تا دوتریوم داشته باشه به جای هیدروژن، به اون مایع ما میگیم آب سنگین، همون آبی که در راکتورهای اتمی هستش. و به طور متعارف ما میایم میگیم ایزوتوپ ها خواص شیمیایی یکسانی دارن در حالی که خواص فیزیکی متفاوتی دارن. اما چه کسی حاضر هستش یک لیوان آب سنگین رو بخوره به این با این استدلال که بگه خواص شیمیایی اینها یکسان است؟ حتما میدونه که این آب که مواد رادیواکتیو هستش در بدنش اثرات شیمیایی بدی میذاره. بنابراین این که ما دوتریوم و هیدروژن رو ذیل یک دسته بگذاریم یا نگذاریم به دانش زمینه‌ای ما بستگی داره. و از اون وقت باز بدونید که اکسیژن هم خودش ایزوتوپ های مختلفی داره، حداقل سه ایزوتوپ خیلی معروفش اکسیژن 16، 17 و 18 هستش. از اون برم ایدروژن رو در نظر بگیرید، سه ایزوتوپ معروفش ایدروژن معمولی، دوتریوم و تریتیوم، حالت های مختلف اینا رو در نظر بگیرید فکر کنم 18 حالت میشه، که همین ظرف آبی که اینجا داریم 18 نوع طبیعی ظاهرا نوع علمی متفاوت در این هستش. و این چی اینو به ما میگه؟ صرفا دانش زمینه ایمون، یعنی تا دیروز اینو نمیدونستیم و از امروز میدونیم. و از وقتی که اونو میدونیم دیگه برچسب، در حالی که به طور سنتی ما همواره به این برچسب آب رو میزدیم. بنابراین اگر جمله ساده‌ای مانند آب از H2O تشکیل شده است رو شنیدیم، باید بدونیم که این در حالت ایدئال شده میتونیم این رو در نظر بگیریم، یعنی در حالتی که هیچ ناخالصی در این نباشد، هیچ ایزوتوپی، هیچ کدوم از این اتم ها از ایزوتوپ های دیگه غیر از هیدروژن و اکسیژن متعارف تشکیل نشده باشن. و باز حالت ایدئال شده دیگه اینه که هیچ فعل و انفعال شیمیایی در این انجام نشه که ایزوتوپ ها با هم دیگه تشکیل بشن. و این نشون میده که حتی جمله ساده ای مثل آب H2O است، این جمله ساده وابسته به دانش زمینه منه و به حالت ایدئال شده این گزاره صادقه. و وقتی حالت ایدئال شده رو ما میخوایم تطابقش رو با جهان طبیعی ببینیم، با مشکل مواجه میشیم. علتش اینه که جهان طبیعی ما درش، در آبی که در جهان طبیعی هست، همون چیزایی که گفتم، همه اینا اتفاق میفته. به عبارتی به صورت کتریس پاریبوس، اصطلاح یونانی که به کار میبرن، به شرط ثبات سایر شرایط هست که من میتونم بگم آب از H2O تشکیل شده. ممکنه فکر کنیم که این در مورد ما کاندیداهای دیگری میتونیم انتخاب کنیم. یک کاندیدای خیلی معروفی رو برای شما برای یک گزاره انتخاب میکنم که به طور متعارف کسانی که در مورد صدق صحبت میکردن همواره از این گزاره استفاده کردن، اون همین که این میز قهوه است. احتمالاً چرا این مثال بیش از همه مثال ها زده شده؟ به خاطر اینکه شاید سخنرانی که داشته این سخنرانی میکرده میزی جلوش بوده و اولین چیزی که دیده میخواسته به عنوان یک گزاره که نمیشه درش تردید کرد، یک گزاره که خیلی محکم ما میتونیم نشون بدیم که گزاره صادقیه، این گزاره به نظرش رسیده. راسل این گزاره رو میگه، خیلی افراد دیگه، یعنی کسایی که در مورد این، برای گزاره که خیلی محکم و قاطعانه ما میتونیم در مورد صدق شرط بزنیم، همین اینکه این میز قهوه است. نظریه تطابقی صدق به ما چی میگه؟ میگه یک گزاره وقتی صادق است که ما به ازای یک وضعیت اموری در جهان باشد که این وضعیت امور مطابق با گزاره من باشد. اگر همچین شرایطی رو داشتم، من میتونم بگم گزاره من صادقه. مشکل کار کجاست؟ مشکل کار اینجاست که ما میدونیم که رنگ ها در جهان خارج وجود ندارن. رنگ ها صرفاً در ذهن مدرک وجود دارن، یعنی در جهان خارج ما اگه بخوام یک استیت آف افر، یک وضعیت اموری رو معرفی کنم که گزاره من رو صادق میکنه، اون وضعیت امور مسلماً ما قهوه‌ای در اون وضعیت امور نیست، چون قهوه‌ای تنها در ذهن ما شکل میگیره. جهان خارج این اشیایی که هستن، امواج الکترومغناطیسی رو به طرف چشم من ساطع میکنن، این امواج الکترومغناطیسی طول موجهای فوتون هایی که داره میاد طول موج های متفاوتی دارن و از برخورد اون فوتون ها که دارای انرژی هستن، دارای طول موج هستن، فرکانس دارن اما رنگ ندارن، از برخورد اونها با شبکیه چشم من و پیامی که به مغز من ارسال میشه، حس رنگ بینی در من ایجاد میشه. بنابراین رنگ ما در جهانی زندگی میکنیم که فاقد رنگه. رنگ ها صرفا کیفیات ذهنی یا کیفیات فاعلی هستن که اصطلاحی که بعضی موقع به کار میبرن برایش اصطلاحات تو فلسفه ذهن بهش میگن، اینا از سنخ کوالیا هستن، از سنخ اشیای موجود در جهان خارجی نیستند. خب پس حالا ما بیایم و اینجوری جمله‌مو اصلاح کنم، میگم این میز قهوه‌ای صادق است اگر و فقط اگر در جهان خارج اشیا، این میز همه امواج الکترومغناطیسی رو جذب کند و تنها مثلا فرض کنه 630 نانومتر را ساطع کند. اما اگر من خواستم الان از صدق این گزاره صحبت کنم، دقت کنید که این میز قهوه‌ای نیست، دارم از یک گزاره دیگه حرف میزنم. با اون گزاره این هستش که این میز فقط و فقط 630 نانومتر را ساطع میکند و این دوتا گزاره معادل همدیگه نیستن. چون باز برگردیم به قبل از این که ما اصلا از نانومتر و اینا چیزی میدونستیم، انسان ها میدونستن که این میز قهوه‌ای است، در حالی که دومی رو بعد از یک تاریخی هستش که آدم ها میدونن. اما ممکنه بیان به این معنا بگیم این میز قهوه‌ای است، به این معنا که بیان بگم همه انسان ها وقتی که در مواجهه با این میز قرار بگیرن و این امواج به چشمشون برخورد کنه، سه فوتورسپتور در شبکیه ما هستش، اون فوتورسپتورها به نسبت خاصی تحریک میشن و پیامی که به مغز میفرستن نتیجه شونه که من این میز رو احساس قهوه‌ای بودن دارم. اگه اینجوری بخوام توصیف کنم، در این صورت دارم چیکار میکنم؟ دارم از یک گزاره یونیورسال صحبت میکنم، دیگه به من و شما بستگی نداره. میگم هر انسانی در این شرایط قرار بگیره این رو به شکل واحدی دریافت خواهد کرد. این نظریه قالبی بود در مورد رنگ ها تا اینکه با چالش مواجه شد، به ویژه ساپیر و ورف که در نیمه اول قرن بیستم، به ویژه کارهای بنجامین ورف، کارهای مردم شناسی به اسم ورف، نشون داد که افراد در فرهنگ‌های مختلف رنگ‌ها رو به نحو یکسانی ادراک نمی‌کنند. این چه مشکلی برای نظریه من ایجاد می‌کنه؟ این مشکل که صدق مطابق با فهم عرفی مؤثر، اگر گزاره‌ای صادق باشد، صدق وابسته به فرهنگ نباید باشد، وابسته به شرایط زمینه‌ای نباید باشد. صدق اصطلاحاً میگن تایملس و چنجلس هستش، یعنی اگر یک گزاره ما گفتیم صادقه باید همیشه صادق باشه، و اگر گزاره رو من میگم ثابت کردم که صادقه، اگر چون دعوامون سر چیه؟ سر همون ثابت کردن است. اگر من این گزاره رو ثابت کردم که صادقه، بنابراین نباید وابسته به فرهنگ ها باشه. از یک فرهنگ اگه، چون در این صورت دیگه اون وضعیت تایملس و چنجلس رو نخواهیم داشت براش. این کارهای ورف به ویژه گفتم این رو نشون میداد و شایع بود تا اینکه در نیمه دوم قرن بیستم، در سالهای 1960 تا 69-70، کارهای دو نفر دیگه از مردم شناسان اومدن و به نفع موضع اول رأی دادن، و اونم اینه که نه، رنگ‌ها در فرهنگ‌های مختلف به صورت یونیورسال ادراک میشه. کار برلین و کی در دو نفر از روانشناسان بودن که اومدن 78 زبان مختلف رو مورد بررسی قرار دادن و اومدن دیدن که ممکنه تفاوت‌هایی در تعداد رنگ‌ها در فرهنگ‌ها باشه، اما این مطابق با یک دسته ای از قواعد اینا پیش میره. به چه شکل؟ اگر یک فرهنگی اولین واژگانی که برای رنگ ها داشته باشه سفید و سیاه، اما اگر فرهنگی داشته باشید که سه تا واژه برای رنگ ها داشته باشه، واژه بعدی قرمزه. یعنی اینجوری نیست که کسی در یک فرهنگ شما سفید و سیاه و مثلا فرض کنی سبز داشته باشید، سفید و سیاه اگه سومی اضافه میشه سومی قرمزه، اگه چهارمی اضافه میشه چهارمی زرده، پنجمی اضافه میشه سبز، ششمی اضافه بشه آویه، و هفتمی اضافه بشه قهوه‌ایه، و بعد در مرحله بالاتر چهار رنگ دیگر رو دیدن: خاکستری، صورتی، نارنجی و ارغوانی. و حالا دارین کارشون داره چیه به ما نشون میده؟ این که اگر واژه‌ای برای زبان برای چیز داشته باشن، برای قهوه‌ای داشته باشن، بستگی داره شما تو اون فرهنگت اون واژه رو داری یا نداری. اگه داشته باشی اون وقتی که در مورد که این میز قهوه ایست میتونی به صورت کلی حرف بزنی. اینکه حالا در فرهنگ شما به این مرحله نرسیده، در یک فرهنگ هنوز نرسیده، این یک بحث دیگه است. خب اما اگه رسیده باشه و بنابراین پس دارن از چی صحبت میکنن؟ از یونیورسالیتی. و مشخصا وقتی از یونیورسالیتی صحبت کردیم، این خیلی ممکنه یک گام نزدیکتر میشه به سمت این که من بخوام بگم که یک گزاره‌ای رو میتونم ثابت کنم. یعنی از ریلیتیویزم دارم دور میشم، به سمت یونیورسالیزم حرکت میکنم. این یافته ها تقریبا شایع شده بود، یعنی همه از در مورد این که رنگ ها رو ما به شکل مطابق با قواعد یکسانی در فرهنگ ها ادراک میکنیم پذیرفته شده بود، تا اینکه در حدوداً 15 سال گذشته یافته های دیگری اضافه شد. مجدداً فرضیه ورف رو اومد و این بار جالب این که خود کی که طرفدار یونیورسالیزم بود از این نظریه این دفعه دفاع میکردش که ما نحوه رنگبینی ما تابع دو دسته عوامله، عوامل زیستی بیولوژیکی، همون فوتون هایی که به شبکه چشم ما برخورد میکنه، و اینکه در سطح فرهنگ چه واژگانی دارم یا ندارم. در یه آزمایش جالبی به این شکل آزمایش طراحی شد. افراد در جلوی مونیتور میشستن، دسته ای از رنگ ها برای این افراد به نمایش در می اومد و بعد فردای اون روز ازشون سوال میشد که کدوم رنگ ها رو از این رنگ هایی که الان داری روی صفحه مونیتور میبینی دیروز دیده بودی. برای رنگ هایی که در فرهنگ اون افراد واژگانی وجود داشت، اون ها رو به خوبی به یاد میوردن، میگفتن اینو دیدیمش دیروز. اما مواردی که براش واژه نداشتن دیگه به یاد نمی آوردن. و باز تو پرانتز به یاد بیاریم که خود یادآوری، مموری و اینا ذیل چی میگنجه؟ ذیل کاگنیشن، ذیل مواضع کاگنیشن، شناخت میگنجه. و بنابراین یعنی چی؟ یعنی شناخت ما از رنگ ها تابعی است از این که واژه در اون برای اون هیته از طیف الکترومغناطیسی ما واژه‌ای در فرهنگمون داریم یا نداریم. اما دترماین نمی‌کنه. صحبتی که بعداً الان در حال حاضر در 3-4 سال گذشته بحث خیلی داغی در فلسفه روانشناسی مطرح است، این استش که ادراک ما از رنگ‌ها تابعی است از هر دو دسته، یعنی هم باید اون فوتون‌ها بیان به شبکه چشم من برخورد کنند و هم تابعی است از سطح فرهنگ من. اما دترماین نمی‌کنه هیچ کدوم اینا. و اینکه دترماین نمی‌کنه بعداً برای اینکه من بخوام مشخصا بگم این میز قهوه‌ای است، این چالش برانگیزه. چون اگر میگفتم که دترماین میکند، شما هم وقت میتونستم برم سراغ این که بگم خب پس من میتونم ثابت کنم که این میز قهوه ایست. پس من دو تا مثال برای شما زدم. در مثال یک آب H2O است، نشون دادم که ما نمیتونیم هیچگاه به صورت عام اینو بگیم، و اینکه این میز قهوه ایست خودش تابعی است از شرایط فرهنگی ما و حتی جالبه که تابعی از شرایط احساسی هیجانی ما هم هست، تابعی از شرایط بدنی ما هم هستش. خب شاید مثال‌های خوبی نبوده، شاید بتونم مثال‌های بهتری رو، کاندیداهای بهتری رو انتخاب کنم. مثلا یک کاندید دیگه بیام بگم که عرض این میز 1 متر است، اینو شاید بتونم با احتمال بیشتری از صدقش صحبت کنم، بتونم بگم این گزاره دیگه گزاره صادقی است. چرا؟ چون میتونیم بیایم اندازه بگیریم. اما خب خیلی واضحه، دوستانی که مهندسی خوندن میدونن که همین اندازه‌گیری، هر اندازه‌گیری با یک خطای اندازه‌گیری مواجه هستش. یعنی شما نمیتونید بگید که مطلقاً به صورت ابسولوت اندازه اینو اندازه بگیرید و چنجلس و تایملس باشه، چون ویژگی هایی که برای تروس داشتیم این بود که تابع زمان نباشه. با افزایش حرارت در اتاق این اندازه کم و زیاد میشه. و باز اگر خواستیم از صدق این صحبت کنیم، حتی مشروط بر این که من 1 متر معیاری داشته باشم، من حتی 1 گام میخوام جلوتر بیام و بگم حتی متر معیاری که تا سال 1960 در موزه مقیاس اوزان و مقادیر اونجا وجود داشت، حتی اون متر رو شما نمیتونید بگید یک متره، حتی اون متر رو نمیتونم بگم یک متره. چیزی که خب چرا؟ چون وقتی که میبینید در تعریف اون میخوام بگن، میگن در شرایط متعارفی، یعنی باید میگن میگه در فشار باید استاندارد باشه، دما در بعضی موارد دما رو 0 درجه تعریف میکنن، در بعضی موارد دما رو 20 درجه برای به صورت استاندارد تعریف میکنن، اما هر کدومش فرقی به حال ما نمیکنه. وقتی اومدید این کارو کردید، دارید در یک شرایط استاندارد، یعنی باز به صورت آیدیالایز شده اون میز، اون متر یک متره، یعنی اون میله که در اون موزه وجود داره، حتی خود اون به صورت آیدیالایز شده، یعنی در حالتی که من به صورت کتریس پاریبوس به شرط ثبات سایر شرایط میتونم بپذیرم که اون میز یک متر. خب حالا این و جالب اینه که بدونید حتی این مشکل بود که اومد و اومدن اصلا تعریف متر رو عوض کردن، یعنی از 1960 به این طرف تعریف متر رو عوض کردن. در اون سال 1960 اومدن گفتن که یک پرتو خاصی که کریپتون 86 ساته میکنه طول اون رو بذاریم یک متر و بعد طول موج اون رو بذاریم یک متر. مشکل خیلی واضحش هم این بود که اون رو چجوری میخوایم اندازه، خود باز اندازه گیری اون خودش خود کلی مفاهیم نظری پشت اون هست، نه اینکه فقط مشکل اندازه گیری باشه، کلی مفاهیم نظری پشتش هست. و از 1983 تعریف متر رو عوض کردن، گفتن مسافتی که نور در خلا در زمان 1 تقسیم بر 299,792,458 در اینقدر ثانیه اگه طی کرد، یک همون نور که 300,000 کیلومتر در ثانیه رو طی میکنه، یک تقسیم بر 300,000 کیلومتر رو اونو به عنوان با مقداری که در اونجا طی میکنه، خب مسافتی که در اونجا طی میکنه، مسئله مون حل نشد. دقت کنید چرا. میگه اولا نور در خلاء باید باشه، خب یعنی شما اول از همه باید حالت آیدیالایز شده ای رو باز در نظر بگیری که یک شرایط خلاء رو داری. پیش‌فرض دوم هم اینه که نور با سرعت ثابتی حرکت میکنه، چون چیزی که ما در آزمایش ها اندازه میگیریم متوسط سرعت نور هست. ما این یک پیش‌فرض نظری ماست که نور سرعتش کم و زیاد نمیشه، سرعتش ثابته. خب که حتی در بین خود فیزیکدان ها این بحث مطرح است که آیا ما سرعت متوسط نور رو داریم اندازه میگیریم یا واقعا سرعت نور ثابته. و همه اینها باعث میشه که حتی اندازه گیری ساده مانند این که بگم طول این یک متر هست، من نمیتونم اینو اثباتش کنم. آخر سر اینه که میپذیرم، یعنی در بهترین شرایط اینه که من با توجه به دلایلی علیهش نیست، من اینو میپذیرم. خب بیام یه جایگزین دیگه برای این بیارم که شاید اونو با اطمینان بیشتری بتونم بگم صادقه. چجوری؟ مثلا بیام بگم طول این میز یک متر به علاوه منهای 2 میلیمتر. خب حالا این دفعه شاید راحت تر، یعنی در یه بازه زمانی گفتم. اگه بخوام بگم طول این میز یک متر به علاوه منهای 10 سانتی متر، خب این دفعه دیگه شاید خیلی با اطمینان میتونم بگم آره این من قبول، اینو من میتونم بگم این گزاره من صادقه، یعنی این دیگه کاندید خیلی خوبیه برای یک گزاره صادق. یک مشکلی داره، میدونی مشکلش چی است؟ مشکلش این هستش که دو حالت مختلفش در نظر بگیرید که یه دفعه بگم فرض کنید یک متر به علاوه منهای 1000 میلیمتر، یه دفعه اینجوری تعریفش کنم، حالا خیلی با اطمینان نمیتونم بگم این میز یک متره. یک دفعه دیگه بیام بگم یک متر به علاوه منهای 10 سانتر. عنایت بفرمایید چه تفاوتی میکنن دوتا با هم دیگه. در دومی من حرف نادقیقی زدم، از اونجایی که دارم اطمینان دارم چون حرفم نادقیقه، یعنی این که هر چقدر من بخوام حرفهای دقیقی در باب جهان بزنم باید محتاطانه تر حرف بزنم، با اطمینان کمتری حرف بزنم، و هر چقدر در اونجا من این عدم اطمینان خودم رو منتقلش کردم به ساختار گزارم و گزاره رو تبدیل کردم به یه گزاره‌ای که اتفاقا دیگه گزاره خیلی کارآمدی نیست. یعنی اگه مثلا من به شما همینجوری الان گفتم طول این میز از 2 سانت تا 25 متره، خب یه حرف خیلی حرف صادقی زدم، اما حرفی که اصلا به کارم نمیاد، یعنی در مدلی که دارم میسازم، چون قرار این گزاره هایی که من برای مدل دارم اینها گزاره هایی هستش که کنشگری های کارآمدی رو برای داننده اون برمقام بیاره، و این گزاره که الان گفتم یه گزاره صادق پوچیه، به کار نمیاد، یعنی الان به درد یک کنشگری کارآمد نمیخوره. بنابراین ساده ترین گزارهای ما همواره باید درصدی از خطا رو براش در نظر بگیریم، و حرف داروین درست بود که میگفتش که در علم هیچ نظریه ساده اثبات نمیشه. شما اگه عنایت بفرمایید الان در مثالهایی که من الان زدم تماما مثالهایی بود که خیلی شهودی ما فکر میکردیم صادق، اما به این معنا هم نیستش که همه گزارهایی که در باب جهان میگوییم واجد یک شأن هستن. مسلماً اگر من گفتم این طول این میز یک متر به علاوه منهای یک هزارم میلیمتره، شأن معرفتیش در نظام باوری ما جایگاه متفاوتی داره با وقتی که بگم یک متر به علاوه منهای 10 سانتی متر. خب ممکنه شما برای من یه مثالهای دیگهی بزنید، یه مثالی بزنید که من نتونم، یعنی واقعا بگم آره حرف شما درسته. مثلا فرض کنید بیام بگم که در دایره دو قطری که بر هم عمودند دایره رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنم. میگفتم شما میتونید بگید اینو دیگه من میتونم بگم اثبات میکنمش صادقه. یک کمی در موردش فکر کنید ببینید که به چه معنا این گزاره من میتونم بگم، این گزاره رو من میتونم بگم صادقه، درستم هست، چون واقعا هم خودمون در کلاس های دبیرستان تو هندسه اقلیدوسی وقتی کار میکردیم مثال های مشابه این رو کلی اثبات کردیم. اما عنایت بفرمایید که من در مورد هستومندی صحبت کردم به اسم دایره که در جهان خارج وجود ندارد. شما ببینید، یعنی اومدم در حالی که در نظریه تطابقی صدق من قرار بود که گزاره من وقتی صادقه مابعضایی در جهان خارج داشته باشه، در حالی که دایره در جهان خارج مابعضایی نداره. چرا نداره؟ یک کمی یک دقیقه توضیح بدم. دایره رو تعریفش کنیم. دایره مجموعه نقاطی است که فاصله اونها از یک نقطه ثابت مقداری ثابت باشد، درسته؟ خب حالا نقطه خودش چیه؟ نقطه خودش یک شیء هندسی، یک طول و عرض و ارتفاع صفر، یعنی هیچ، یعنی نقطه هیچه. خب دایره پس تعریفش یه دفعه دیگه میشه چی؟ مجموعه هیچ هایی که فاصله اونها از یک هیچ مقدار ثابتیه. مجموعه هیچ ها میشه چی؟ هیچ. یعنی دایره در جهان خارج وجود نداره، دایره یک هستومند ذهنی، یک موجود ذهنیه. و بنابراین عنایت بفرمایید اگر من اینو ثابت کردم، ثابت نکردم که مطابقه با جهان خارجه، من در خود نظام هندسی اقلیدوسی هست که میتونم ثابت کنم این گزاره من صادقه، و نه اینکه ثابت کردم که این گزاره من مابعضایی در جهان خارج داره. و اون چیزی که داروین میگه به این بر نمیگرده، چون داروین داره حرفی در باب جهان خارج میزنه، و بنابراین حرفش این مثالهای نقضی از این دست مثال نقضی بر حرف داروین نیستند. به علاوه تازه باید در همون جا این رو بدونیم که در هندسه اقلیدوسی هست که این شکل هست. مثلا مجموع زوایای مثلث در هندسه اقلیدوسی هست که 180 درجه است. در هندسه ریمانی مجموع بیش از 180 درجه است. در هندسه لوباچوفسکی هندسه های حضلولی کمتر از 180 درجه است. و بنابراین حتی در اونجا هم اگه من دارم میگم مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، باید بگم در هندسه اقلیدوسی و نه به طور کل. یعنی حتی اونجا هم اثبات کردن من تابع شرایط زمینه‌ای هست، بدون شرایط زمینه‌ای بسیار زیادی که معمولا گفته نمیشن. ببینید همونجا مثلا بخوام شرایط زمینه‌ای رو در یک گزاره دیگه بگم، 2 به علاوه 2 مساوی با 4. خب این گزاره رو دیگه ظاهرا ما خیلی دقیق میتونیم اثباتش کنیم، در حالی که میتونیم اثباتش کنیم مشروط بر این که من آکسیوم های پیانو رو در حساب بپذیرم و قبول داشته باشم، یعنی همش اینا شده به صورت کتریسپاری و بپذیرم که فعلا اینا هیچ کدومش کنار نمیره. بلایی که سر اصل پنجم هندسه اقلیدوس اومد سر این 9 اصل پیانو نخواهد اومد. به علاوه بپذیرم که آکسیوم های ست تئوری رو بپذیرم که بعدم بگم این آکسیوم های پیانو رو من میتونم از ست تئوری بیرون بکشم. یعنی همه اینها رو اگر پذیرفتم، تازه هنوز کفایت نمیکنه، اینکه بپذیرم که منطقی که دارم باش کار میکنم منطق کلاسیک هست، و از اونجا و اگر شما گفتید که حالا با منطق غیر کلاسیک بخوایم کار کنیم، اینو توجه کنید آدم هایی که با منطق غیر کلاسیک هم کار میکنن آدم های غیر منطقی نیستن، اونها خودشون منطقدان هایی هستن که یک مشکلاتی رو توی منطق کلاسیک در یه جاهایش دیدن و در صدد حل اون معضلاتی که در هندسه در منطق کلاسیک دیدن منطق های غیر کلاسیک رو بنا نهادن. خب تا اینجای کار پس این حرف داروین رو به نظر من حرف معقولی بود که ما در علم نمیتونیم چیزی رو ثابت کنیم. تنها یک نکته دیگه از مقدمات داروین مونده که اون رو اگه این جلسه عرض کنم از جلسه آینده دیگه میتونیم وارد خود بحث نظریه تکامل بشیم. نکته ای که داروین بهش اشاره کرد این بودش که از نظر من داروین، از نظر داروین یعنی، تمایز میان گونه ها و واریته ها یک تمایز اختیاری است، یک تمایز به تمیزی در جهان خارج اشاره نمی کنه. یعنی تمایز میان گربه و ببر یک تمایزی نیستش که واقعا در جهان وجود داشته باشه. این تمیز یک تمیز قاطعی نیست. این نگاه کنید درست برخلاف نگاه افلاطون و ارسطوه. افلاطون اون جمله معروفی که داره که میگه چی؟ میگه کار ما چی هستش؟ cutting nature at its seams، این که جهان رو از درزهاش باز کنیم. یعنی مطابق با اون نگاه جهان مملو و از یک دسته ای از انواع طبیعی و کار دانشمند این هستش که مشخص کنه که فرق، فرض کنیم مثلا الکترون و پروتون در چیست، فرق گربه و ببر در چیست. من باید اگه بتونم این مرزها رو مشخص کنم در این صورت کار خودم رو به عنوان یه بیولوژیست انجام دادم و کسی که در پارتیکل در فیزیک ذرات بنیادی کار میکنه اون باید بتونه تفاوت‌های میان این ذرات بنیادی رو مشخص کنه. هر چقدر بتونه دقیق‌تر این کار رو انجام بده وظیفه خودش رو انجام بهتر انجام داده. در حالی که داروین با اینکه اسم کتابش آن دوریجین آف اسپیشیس است، یعنی در باب در منشأ گونه‌ها داره حرف میزنه، خودش میگه گونه یک امر قراردادیه، یک امر، یک چیزی نیست که ما در جهان خارج کشفش کنیم. این حرف داروین رو من میخوام تو خود همون نظام تکاملی، یعنی در قالب معرفت شناسی تکاملی ازش صحبت کنم و به نظر من سخن درستی میگه. نخواستم که نچرال کایند ها آیا کلی هستن یا جزئی؟ انواع طبیعی که در جهان هستن، خب قاعدتا باید بگیم کلی هم. یعنی شما یک گربه کلی دارید، ما با تک تک گربه ها الان کاری ندارم، یعنی با پارتیکولار های گربه کاری ندارم. وقتی میگم نوع طبیعی اصلا کاینده، اسمش کاینده، پس کلی هست، یونیورسال. خب اگه یه چیزی یونیورسال باشه در کجا وجود داره؟ ما در جلسه دوم گفتم هر آنچه در نگاه تکاملی، هر آنچه وجود داره در سه ساحت مختلف ممکنه وجود داشته باشه، در سه سفر میتونه وجود داشته. یکی در جهان فیزیکی وجود داشته باشه، یا در سطح ذهن وجود داشته باشه، یا در سطح زبان و فرهنگ وجود داشته باشه. خب اگه در سطح اول وجود داشته باشه، انقدری ما میدونیم که در جهان فیزیکی هر چه وجود دارد فقط جزئی ها وجود دارد. یه اصلی داریم به اسم principle of thinkhood، اصل شیوارگی. اونم اینه که یک شی در آن واحد نمیتونه در دو جا باشه، در حالی که کلی ها در آن واحد در دو جا هستن. کلی گربه، کلی انسان که الان مثلا در این جمع، الان کلی انسان در چند جای مختلف در آن واحد قرار داره، یعنی هم در اینجا وجود داره، هم در چند صندلی دیگه اینجا، در آن واحد در چند جا وجود. و کلی که نمیتونست در جهان پارتیکولارها وجود داشته باشه، کلی ها قرار بود کلی باشن. بنابراین باید یا در سطح ذهن وجود داشته باشه یا در سطح زبان. و همین یک نکته اساسیه، یعنی اینکه نچرال کایند به اون معنایی که فلسفه تحلیلی متعارف اونو متوجه میشه که مستقل از انسان در جهان وجود دارن، به اون شکل مستقل از انسان وجود ندارن. چون اگه کسی به من گفت وجود دارد، بلافاصله من ازش خواهم پرسید در کجا وجود داره؟ در سطح جهان یک وجود داره، دو یا سه؟ اگر گفت در جهان یک، اصل شیوارگی رو نقض کرده، چون یک شی در آن واحد در چند جا وجود داره. مگر در ذهن من وجود داشته باشه یا در سطح فرهنگ؟ و در هر کدوم از این دو وجود داشته باشه وابسته به انسان. عنایت بفرمایید در هر، لااقلش باید بگیم وابسته به مدرکه، چون بعدا میتونیم بگیم که در غیاب انسان مثلا گربه ها هم ذهن دارن و اونها هم مقولاتی، مقوله میان مقوله سگ و مقوله موش تمایز قائل میشود. اما حداقلش اینه که نیاز به یک مدرکی دارد. یعنی مستقل از مدرک انواع طبیعی در جهان وجود نداره. و بعد مرحله بعدی حالا اینه که اگر صرفاً در جهان یک پارتیکولارها یا جزئی ها وجود دارن، ما چگونه اینها رو باید دستبندی کنیم. برای این کار من یک مثالی رو از کوپر وام گرفتم و بر روی تخته‌ای که شما اونجا می‌بینید من دسته‌ای دایره، مربع و مثلث کشیدم. بعضی از مربع‌ها کوچیکن، بعضی از مثلث‌ها هم به همین ترتیب شما می‌بینید بعضی‌هاشون بزرگترن، کوچکترن، بعضی تمام رنگی‌ان، بعضی نیمه رنگی‌ان. و بعد من از شما می‌پرسم که چگونه می‌توان این 12 شیء رو که من بر روی اون تخته کشیدم دسته‌بندی کرد؟ چگونه میتوان دسته‌بندی کرد؟ یک نفر ممکنه بگه که من دایره ها رو همه رو توی دسته میخوام قرار بدم. یکی دیگه بگه من همه کوچیک ها رو میخوام توی دسته قرار بدم، بزرگ ها رو در یه دسته دیگه، مثلث ها در یک دسته، نیمه رنگی ها در یک دسته. یک اونایی که نیمه رنگی ها رو اگه در یه دسته قرار دادید دقت کنید سیاه و سفیدا میافتن توی دسته دیگه، چون همشون تمام رنگی هستن. و حالا بعدن تا اینجای کار متوجه میشه که حالتهای بسیار متنوعی رو شما میتونید دستبندی کنید. سوال بعدی اینه که کدام یک از این دستبندی ها دستبندی درستی است؟ بی‌معناست. بستگی داره که شما برای چه منظوری دارید این دستبندی رو انجام میدید. به چه منظور داریم ما این دستبندی رو انجام میدیم؟ به اون منظوری که داریم انجام میدیم، اون وقت بعضی از این دستبندی ها کارآمدترن، بعضی ناکارآمدترن. و باز دستبندی ما به دانش زمینه‌ای ما هم بستگی داره. فرض کنید من یک فردی هستش که وارد مثلا فرد دبستان وارد شدم، درس خوندم و مفهوم چندزلی رو میدونم. در این صورت ممکنه بیام بگم چندزلی ها رو در یک دسته قرار میدم و غیر چندزلی ها رو در یکی دیگه. یا اینکه مثلا دانش زمینه من با مفهوم محیط و مساحت آشنا، میگم اونهایی که محیط مساوی دارن رو در یک دسته قرار میدم، اونهایی که ندارن توی دسته دیگه. بس بنابراین هر نوع دسته‌بندی که دارم ارائه میدم بسته به دانش زمینه من و بسته به کاری که باش دارم این دسته‌بندی انجام میشه. خب حالا از اینجا میخوام یواش یواش برم وارد اون دعوی داروین که میگفت میانه گربه، مثال خودش میانه سگهای مختلف که ما همه رو سگ مینامیم، چرا اینا رو همه رو کماکان بین نژادهای مختلف سگ کماکان سگ مینامیم و اما سگ و گرگ رو با هم دیگه تمیز قائل میشیم، در حالی که برخی از انواع سگها خیلی شبیه ترن به گرگ تا به اون سگهای کوچک، اما ما اینا رو کماکان سگ مینامیم و اونها رو گرگ. و اون پاسخ خودش بودش که دانش زمینه‌ای ما اینو به ما میگه، یعنی اینکه for the sake of convenience، اصطلاح خودش اینه که برای راحتی این کارو میکنیم. و حالا فرض کنید میایم و میخوایم با یک نگاه امروزی، حالا امروزی که مفهوم ژن رو میدونیم، ما میخوایم گربه، ببر و شیر رو از همدیگه تمیزشون بدم، از همدیگه متمایزشون کنم. چه کاری انجام بدم؟ خب طبیعیه که اول از همه بیام همه گربه ها رو توی دسته قرار بدم، شیرها رو یه جا، ببرها رو یه جا، و بعد بیام ببینم چه ویژگی در همه اینها مشترکه، اون رو به عنوان ویژگی مشترک این دسته در نظر بگیرم و به همین ترتیب هر کدوم اینها رو تعریف کنم. در بعد هم یک ممکنه یک مشکل اساسی رو همین اول کار به من بگیری، اونم اینه که در آغاز تو از کجا میدونستی که اینا گربن، اینا شیرن، اینا ببرن، که اینا رو از هم جداشون کردی؟ یعنی تو گوین که تو میخوای ظاهرش اینه که میخوای برای من یک تعریفی از شیر و ببر و گربه ارائه بدی، اما در بدوهم تعریفی از شیر و ببر و گربه در ذهن داشتی که تقسیم بندی تو انجام دادی و حالا میخوای بری ببینی چه چیزی در اینها مشترک هستش. خب یعنی این نخستین مشکلی که ما باش مواجهیم. فرض کنید این مشکل رو ندید بگیریم، به کامن سنسمون مراجعه میکنیم و میپذیریم که شیرها و ببرها و گربه ها رو اینا رو متفاوتن و حالا میخوایم تعریفشون کنیم. خب چجوری تعریف کنیم؟ مثلا فرض کنیم میایم میگیم گربه ها دسته ای از موجودات هستن که یک دسته از ژن ها رو در بدنشون داشته باشن، یک دسته ای از ژن ها رو ردیف میکنن که شامل حال همه گربه ها بشه و فقط شامل حال گربه ها بشه. چون قرار باشه تعریف من جامع و مانع باشه، یعنی این که باید شامل همه گربه ها بشه و مانع دخول اغیار بشه طبق تعریفی که تو منطق داریم. یعنی چی؟ یعنی که نذاره ببر و پلنگ و اینا وارد اون تعریف بشه. خب فرض کنید این کارو کردم، یعنی اومدم تعریف گربه ها رو یک جوری گربه رو تعریف کردم که فقط شامل گربه ها شد. یکی از این گربه های ما خیلی با بقیه نمیخونه، اما به خاطر اینکه وارد بشه من تعریف گربه‌مو یک جوری قرار میدم که شامل حال اینم بشه. اگه این نبود یه جور دیگه تعریفش میکردم، یعنی ممکن بود اون دسته از ژن‌ها رو که دارم معرفی میکنم اون یک ژنی رو وارد کنم یا نکنم، اما به خاطر اینکه شامل حال اینم بشه که پیش زمینه نظری من میگه اینو باید واردش کنیم، تعریفمو جوری ارائه دادم که شامل حال این بشه. خب و اما بعد از اینکه تعریفمو ارائه دادم 10 دقیقه بعدش این گربه میمیره بلا فاصله، پس تعریف من میگم خب من به خاطر این تعریف رو تغییر داده بودم، حالا که این نیستش پس من میتونم تعریفم رو تغییر بدم، یعنی تعریف رو یه جور دیگه در نظر بگیرم. یا اینکه یکی از این گربه ها بارداره و بچه‌ای به دنیا میاره، بعد از اینکه به دنیا میاره باز ما مجبوریم که تعریف رو یه جوری تغییر بدیم که شامل حال این هم بشه. پس تعریف ما که برای گونه دارم ارائه میدم کاملا وابسته به زمان، شرایط زمان و مکان و اینا و به دانش زمینه‌ای من ارتباط داره. این تعاریف رو من نمیتونم به صورت مطلق تعریف کنم. چیز بدتر از اون اونم اینه که من تعریفم رو جوری ارائه دادم که مانع ورود ببرها بشه. فرض کنید حالتی رو در نظر بگیرید که ببرها نژادشون منقرض میشه. اگه ببرها نژادشون منقرض بشه در تعریف گربه من فرق ایجاد میشه، چون من قبلا جوری تعریف کردم به خاطر اینکه اینو اینجوری به این دلیل اینجوری تعریف کردم که ببرا وارد نشن، حالا که دیگه ببری رو کره زمین نیست پس من میتونم تعریف گربه هام رو تغییر بدم. این وجهش خیلی مهمه. و نکته دومش این که گفتش به چه منظوری این تقسیم بندی رو داریم انجام میدیم. در حیطه‌های مثل گربه و ببر و اینا این حیطه‌هایی نیستش که ما به صورت قراردادی بشینیم اینا رو تعریف کنیم. طی فرایند تکامل این مواجهه انسان با دسته ای از این موجودات که اونا رو پستانداران مینامیم، مواجهه ما با اینا جوری هستش که این تقسیم بندی ها به ما دیگه بار شده طی فرایند تکامل. همین بار شدنش هست که این توهم رو در ما ایجاد کرده که فکر میکنیم اینها ما باشیم و نباشیم این تقسیم بندی ها به نحو یکسانی میتونن انجام بشن. در مورد گونه های زیستی من سراغ گونه هایی میرم که ما باشون در فرایند تکامل آشنایی نداشته باشیم، مثلا باکتری ها. در باکتری ها شما میبینید که سیستماتیک باکتری ها به نحو بسیار سریع طی 10 سال دائما در حال تغییره، دائما این سیستماتیک دائما در حال تغییر. مثلا شما فرض کنید یک سوشی از اشرشیا کلی رو شما پیدا میکنید که این سوش میتونه یک بیماری بسیار خطرناکی برای انسان به وجود بیاره، بلافاصله اون سوش ایکولای رو جدا میکنن از بقیه و حتی چه عجب که بعد از یه مدتی اون رو یک باکتری در یک دسته جدیدی قرار بدن. اما همون برای شامپانزه ها بیماری ایجاد نمیکنه اون سوش. خب طبیعی است اگر شامپانزه ای بود که میخواست تقسیم بندی رو انجام بده اون کماکان اون دسته رو هنوز کماکان ذیل اشتریشه کلی قرار میداد، نمیمد اونو جدا کنه از بقیه. و ولی ما برای اینکه برای ما بیماریزا هستش شما به راحتی این تقسیم بندی انجام میشه. بسیاری از آن چه شما در علم پزشکی میبینید، بسیاری از این نچرال کانت هایی که در میکروبیولوژی میبینید، شما میبینید که بر اساس بیماریزا بودن و بیماریزا نبودن دسته بندی ها انجام میشه. خب این خودش خیلی واضحه که بسته به اینکه ما این تقسیم بندی به چه کار من میاد، این بسته به کارآمدی که برای من داره. اما در حالی که در حیطه ببرها و پلنگها و اینا اونها رو چون در فرایند تکامل باهاش مواجه بودیم و نه تنها ما با اونها مواجه بودیم اونها هم با ما مواجه بودن، این دستبندی ها به مرور زمان طی یک گروه هایی شکل گرفته و اون گروه ها در زیبایی شناسی تکاملی که وارد بشم یک توضیح اونجا خواهم داد، نظریه به اسم کوینوفیلیا که اونجا نشون میده که چگونه حول یک مرکز همه اینها جمع میشن. اما در این جلسه فقط اینقدر که الان ما چیز دیگه‌ای که فهمیدیم این هستش که دسته‌بندی‌هایی که ما داریم در جهان انجام میدیم، این دسته‌بندی‌ها بسته به کارآمدی یا ناکارآمدیشون پذیرفته میشن یا نمیشن. این دسته‌ها بازنمایاننده گروه‌های واقعی در جهان خارجی نیستند. در جهان خارجی تنها پارتیکولارها وجود دارن و اگر شما اینو نپذیرفتید، گفتید کلی‌ها وجود دارن، من همواره این سوال رو از شما خواهم پرسید که در کجا وجود دارن. اگه بگید در جهان یک وجود دارن، جهان یک جهان پارتیکولار هست، جهان کلی ها نیست، اصل تینکود رو از بین میبره. و اگر بگید در سطح ذهن یا در سطح فرهنگ، حرف بنده رو تصدیق کردید که اینها در جهان فیزیکی کلی ها وجود نداره. و در بسیاری از موارد یک دوگانه هم همواره وجود داره میانه نوع طبیعی و نوع علمی، scientific kind و natural kind، و به این ترتیب هست که scientific kind ها همواره حالت idealized شده دارند، در حالی که natural kind ها که در سطح فرهنگ ما به طور متعارف از اونها صحبت میکنیم، مثلا گربه رو بدون اینکه زیست شناس هم برای ما تعریف کنه خودم گونه گربه رو میشناسم، این دوتا هیچگاه با هم دیگه، مثال هاشتو و آب نشون میده که این دوتا هیچگاه به طور کامل بر هم منطبق نمیشن. علتش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه ما در یک جهانی داریم زندگی میکنیم که در حال شدنه، و وقتی شما گفتید آیدیالایز، مدل‌های ما مدل‌های ثابتی هستن تا وقتی که خودمون تعمدن تغییری در مدل ایجاد کنیم. خب این اون جمله‌ای بود که در جلسه دوم گفتم که ما در جهان هراکلیتی با اذهانی پارمنیدیسی زندگی میکنیم، یعنی ما فرض میکنیم مقداری از ثبات رو در جهان، توهم ثبات در جهان توهم مفیدی بوده که در فرایند تکامل باقی مونده. این رو تو جلساتی که وارد فلسفه ذهن از نگاه تکاملی بشم اونجا خدمتتون عرض خواهم کرد. یک بار دیگه، این یک ایلوژنه، توهم هایی هستن که مفیدن، توهم های مفید بعد از اینکه توهم ها مفید بودن و همه به رسمیت شناختیم واقعی میشن. چگونه؟ اصلا شاید به نظرتون بیاد که دارم تناقض میگم، چون دارم میگم ایلوژن هایی که واقعی میشن، اما ایلوژن هایی هستن که واقعا واقعی میشن. در بحث اقتصاد تکاملی این رو خواهیم دید که به چه معنا منظورم هستش. منظورم از واقعی بودن به این تعریف ساده‌ای که از چیزی واقعی هستش که توان علی داشته باشه، در زمان و مکان باشه و توان علی داشته باشه. توهم ها، بسیاری از این توهم ها در زمان و مکان هستن و توان علی دارند، و چون توان علی دارن در کنش و واکنش های ما نقش دارن، پس وجود دارن. برای اینکه چیزی وجود داشته باشه لازم نیست حتما در جهان یک وجود داشته باشه، میتونه در جهان دو و جهان سه وجود داشته باشه. خب حالا برم سراغ این قسمت که آیا اگر اومدم گفتم که من نمیتونم درستی گزاره را اثبات کنم، داروین حرف آخرش این بود که ما گزاره ها رو به واسطه برخی از ویژگی های اونها میپذیریم. چه ویژگی هایی؟ این که میتونه در عمل بسیاری از پدیده هایی که تا حالا توضیح داده نمیشدند رو برای من توضیح بده، یعنی قدرت تبیینی برای من به بار میاره، میتونه برای من پیشبینی های مفیدی به بار بیاره. اگه این کارها رو تونست بکنه، من بر این اساس میام و یک نظریه رو میپذیرم. در حیطه پذیرش، با اینکه من گزاره ها ممکنه همشون کاذب باشن، چون گفتم به حالت آیدیالایز هستن، یعنی که پس مطابق با واقع نیستن، اما این به این معنا نیستش که دو چیز که نادرست بودن به یک میزان هم ناکار آمدن، میتونه یکشون کارآمدتر باشه. به عنوان مثال فرض کنید شخصی الان از بیرون اتاق، آبدارچی از بیرون اتاق نگاه میکنه، میخواد برای افراد اینجا چای بیاره، یک شمارشی میکنه و فکر میکنه که در اتاق 10 نفر هستن، در حالی که در واقع در فرض کنید در اتاق 9 نفر باشن. خب یک دفعه پس الان گزارشی که داره میده میگه که در اتاق 10 نفر هستن، گزارشی که بیرون میده. یک دفعه دیگه یه گزارش نادرست دیگه میده، میگه در اتاق 1250 نفر هستن. خب هر دو گزاره نادرستن، اما هر دو به عنوان مبناهایی بر کنشگری هر دو شرایط یکسانی رو برای کنشگر فراهم نمیارن. اونی که اگه گفت 1250 نفر تو اتاق هستن، از خیر چای دادن دیگه اصلا میگذره، میگه اصلا من که اینقدر آدمم پس اصلا چای رو نمیدیم امروز. خب اما اگر 9 نفر و 10 نفر دیده بود، در کنشگریش تفاوت ایجاد نمیکنه، نهایتش چای اضافه آورده در اتاق. بنابراین گزاره‌های ما میتونن نادرست باشن، اما این بدان معنا نیست که وقتی گزاره‌ها نادرستن همه همسنگ هستن. میتونن گزاره‌های نادرستی کارآمدتر از گزاره‌های نادرست دیگه باشن. این نکته کلیدی کار ما هستش. خب به این ترتیب من مقدمات بحثی که در مورد داروین داشتم رو همینجا میبندم و از جلسه آینده بحثی رو آغاز میکنم در باب خود نظریه تکامل. ابتدا شاید یه مثلا 4-5 جلسه میخوام در مورد خود نظریه تکامل به تفصیل صحبت کنم، چون یک نظریه ایه که ظاهرا فهمیدنش خیلی ساده هستش، اما ارنست مایر که خودش بزرگترین زیستشناس قرن بیستم و تمام قرن بیستم رو زندگی میکنه و اصلا شاهد افت و خیزهای نظریه تکامل به طور کامل هستش، اون میگه که من کمتر زیستشناسی رو در همین حال حاضر در آلمان میشناسم که از نظریه تکامل فهم درستی داشته باشه. میگه همه وقتی وارد جزئیات میشن خیلی خوب توضیح میدن که مثلا بال این پرنده چگونه در فرآیند تکامل تغییر کرده، اما وقتی به سراغ ساختارهای مفهومی نظریه تکامل میریم در اونجا میگه خیلی با مشکل مواجهه و حتی از الیوت سوبر فیلسوف تمجید میکنه که میگه که چقدر خوشحالم که زیست شناسان که فیلسوفان به بحثایی وارد شدن به جای کلیگویی ها که به درد کار من میخوره، چون وقتی میگه من کتاب نیچر آف سلکشن رو اونم در سن 80 خورده ای سالگی، یعنی دیگه همه پخته این کار هست و جالب اینه که خودش فیلسوف هم هست، اصلا کتاب فلسفه داره، برای اینکه فقط با کسانی که تو کار فلسفه هستن، خواهرش همسر کاسیرره، برای همین یه ارتباطی با فیلسوفان داشته و جدایی اصلا کتاب فلسفه داره. ایشون میگه که وقتی من اینو خوندم فهمیدم که چقدر کج‌فهمی هایی در خود نظریه تکامل داشتم، یعنی خود بزرگترین زیستشناس قرن بیستم اینو میگه. بنابراین من میخوام اون ساختار مفهومی نظریه تکامل رو اونجوری که من میفهمم باز میکنم، چون واقعا یک دریایی از اختلاف نظرها هم هستش، اینجوری نیست که همه یک حرف واحد بزنن، چون اگه همه حرف واحدی میزدن در این صورت معلوم بود یه جای کار میلنگه. هر وقت همه افرادی که در یک هیته هستن یک حرف واحد زدن، نشون میده اون هیته دیگه پویاییشو از دست داده، باید اختلاف نظرها موتور محرکه تکامل، تنوع موتور محرکه تکامل، برای همین که برای اینکه بخواد تو همون هیته هم تکاملی رخ بده در هیته تکامل باید اختلاف نظرها باشه. من اختلاف نظرها را برخیشو محرکی خواهم کرد تا یه چند جلسه آینده و بعد از اون میرم سراغ خود تکامل انسان، اونجا باز یه چند جلسه 4-5 جلسه در مورد خود تکامل انسان صحبت خواهم کرد و سه بخش مقدماتی کار آماده شده. در از اون جلسه به بعد اگر در خدمتتون باشم، در از اون بعد قشنگ میتونیم همین معرفت شناسی تکاملی که گفتم حالا این دفعه به تفصیل از مقدمات بیام بیرون و به خود معرفت شناسی تکاملی، زیبایی شناسی تکاملی و اخلاق تکاملی بپردازم. در خدمتتون هستم برای نظرات.
در باب بحث معرفت شناسی فرمودید ما حتی وقتی میخوایم جزئی‌ها رو بشناسیم مجبوریم در واقع مفهوم کلی بشناسیم، یعنی اساسا فهم با کلی حاصل میشه، برای اینکه جزئی نه کاسبه و نه متصل. ولی زیرا این نکته که فرمودید که کلی در خارج نیست، بله، برای اینکه فهم در خارج نیست، ما از طریق فهم قدر اصول عالم خارج رو میفهمیم و همین دلیل اونجا مفهوم صدق اهمیت پیدا میکنه که حالا اون فهم کلی ما چه نسبتی داره با جهان خارجی که در اختیار ما نیستش. لذا اون نکته که در واقع کارآمدی میفرمایید شاید منبع کفایه نباشه برای فهم ما، یعنی ما در قبال گزارهای متنوعی که داریم اگر مفهوم صدق رو به کارایی بخوایم فقط تحلیل بکنیم اونجا دیگه فهم عملا دیگه نقد ناپذیر میشه و برای هر کس مبتنی بر کارآمدی خودش میتونه اظهار نظر بکنه و ما با یه رلاتیویسم مواجه میشیم که مانع از معرفت خواهد شد. برای این تأکیدی که شما روی کارآمدی و مفید بودن میکنید و مفهوم صدق رو تو پرانتز میگذارید، ما نمیدید که به خود نظریه دست وارد بکنه.
بسیار دقیق هستین اینجا آنچه فرمودید. در اون قسمتی که گفتم اینها ایلوژن های مفید هستن، یکی از اون توهم های مفید این استش که جهان ساختار واحدی دارد و این ساختار واحد اون ساختار هست که منبعی میشه بعدن برای صدق و کذب گزاره های ما. این جوری که پوپل میگه، بعدن میگه که این صرفا یک چراغ راهنماست، یک یعنی این که فرض این که ما اگر عده‌ای جمع شدیم و فرض کردیم که جهان ساختارهای واحدی دارد و اختلاف ما بر سر بازنمایی در اون جهان خارج است و بعد بیان گفتگو کنیم که اختلافمون رو کم کنیم، این باعث میشه که به نحو معرفت ما روش کنه، بتونیم مسئله هامون رو بهتر حل کنیم. اما این که در و باز به همین اعتبار من درس کردم که ما در یک جهان هراکلیتی با اذهان پارمنیدسی زندگی میکنیم، یعنی فرض میگیریم که جهان یک ساختار مشخصی داره، این فرض در فرایند تکامل اگر مفید نمی بود حذف شده بود. این فرایند یک فرایند مفیدی بوده که تا به امروز هم باقی مونده. این که ما فرض میکنیم جهان ساختارهای مشخصی داره، کمبل اسم اینو میذاره هایپوتتیکال ریالیسم، یک ریالیسم فرضیه، یعنی فرض میگیریم که جهان یک ساختاری داره. و بعد تروس رو هم باز همون فهم متعارفمون از تروس به نظر من فهم کارآمدی است، همون که یک گزاره صادق است اگر و فقط اگر مطابق در جهان خارج داشته باشد. اما از اونجایی که جهان هراکلیتی یعنی جهان در حال تغییره، ما در اونجایی که میخوایم وقتی مشخص کنیم که این گزاره من صادقی هست یا نه، همواره به مشکل میخوریم. یعنی تمایزی وجود داره میانه تعریف ما از صدق که یک تعریف شسته رفته مشخصی میتونیم ازش داشته باشیم و همون تعریفیه که علارغم این که جهان اون شکلی نیستش کارآمده برای ما، و یکی کرایتریون تروث، یعنی بین دفینیشن تعریف صدق و ضابطه ما برای اینکه بخوایم صدق. من آنچه در این جلسه اشاره کردم همش به کرایتریون تروس اشاره کردم، یعنی گفتم ما هیچگاه هیچ ضابطه‌ای در اختیارمون نیست که بتونیم بگیم که یک گزاره مطابق با جهان خارج. اما این به معنای نامفید بودن اون فرض که جهان یک ساختار مشخصی داره و اون ساختار هدایتگر ما در کنشگری‌های ما هستش در علم، این نافی اون نیست. نه
همونطور که فرمودید معرفت ما تئوری لیدن هست، بنابراین وقتی میگیم جهان هراکلیتیه داریم از یک اصطلاح پیش‌فرض صحبت میکنیم، یعنی این هم یک معرفت حدسیست.
بله.
و اون نکته که آگاسی میگه که ما باید به یک جور هایپوتتیکال مثل اسنشیالیزم قائل باشیم، برای اینکه صدق عملا نمیتونه بدون اسنشیالیزم حرکتی داشته باشه، برای اینکه شما اون وریسیمیلیتود و نزدیک شدن به اون چیزی که به واقع میدونید رو از دست خواهید داد. یعنی شما به محض که تعریف صدق رو، من با شما موافقم که معیار نمیتونید بدید، ولی صدق رو اگر ما برداریم هر تعریفی که جاش بگذاریم معرفت رو عملا دیکانسترکت کردیم. اولی وقتی میگیم مفیده، لذا داریم از یک امری صحبت میکنیم که گویی داریم با آدم خارج نسبتش میدیم، نه صرفا مفیده.
بله.
یعنی فرض همین کسی اینجا با کارایی ما مواجه نیستیم، اگه یه اسنشیالیسم فرضی، چون ما همه چی با حدس پیش میره، از طریق حدسه که میتونیم پروگرس آف نالج داشته باشیم، چون گزاره‌های منفرد به ما معرفت نمیدن، رشد معرفت هست که ما از طریقش میتونیم معرفت تحصیل رو کنیم. بنابراین با تک گزاره‌ها مواجه نیستیم، با منظومه از نظریات که در قبال هم دیگه وقتی که رشد میکنه، یعنی به این معنا که نظریه پیشین نوازش توضیح میده، پیشبینی های تازه برای ما ارائه میکنه و مسائل جدید برای ما به بار میاره. این منظومه نسبت به منظومه قبلی برای ما رشدی برای معرفت ایجاد میکنه، به این معنا میگیم فهم ما پیشرفت کرده.
بله.
ولی تو تکیه‌گذارها نکتتون درست هست، ولی تو رشد معرفت شاید ما بتونیم برای جامعه هراکلیتی چقدر قادر بشیم.
نکته ای که این هم باز نکته بسیار دقیقی اینه که فرمودید، من یک مقداری با آراء پوپر فاصله دارم، یعنی فهم من از آراء پوپر یک مقداری فاصله داره. اون هم جاییه که من فکر میکنم که پوپر از یک دوره به بعد خودش یک تغییرات اساسی رو در نظامش واقع قرار داد، یعنی معرفت شناسی تکاملی نوع دیگه ای رو من معرفی میکنم. اون هم جایی هستش که معرفت صرفا معرفت گزاره‌ای نیست، یعنی پوپر از 1985 به بعد هست که شما میبینید که نوینگ ها در نظام معرفتیش مهم میشه. اگر ما صرفا اگر معرفت رو علاوه بر معرفت گزاره‌ای و معرفت به چگونگی هم داخلش کنیم، داخل معرفت کنیم و بعد این رو بپذیریم که اتفاقا معرفت به چگونگی در علم رایج جایگاه بسیار مهمتری داره، یعنی در ستاپ کردن وسایل آزمایشگاه در آزمایشگاه اونجا اون ناوینگ ها اهمیتشون بسیار بیش از ناوینگ دت ها هستش و اصلا جایی که شما در خود ساختار اون ابزارها نوعی معرفت متجسد شده رو در نظر بگیرید. وقتی که وارد بحث پیتر مونز بشم از شاگردان مشترک ویتگنشتاین و پوپر، در اونجا یک جمله بسیار زیبایی داره مونز، میگه که نظریه ها نوعی ارگانیسم های متجسدند، نظریه ها نوعی ارگانیسم های نامتجسدند، ببخشید نامتجسدند، و خود ارگانیسم ها نظریه های متجسد. این مفهوم اگر روی این رو بپذیریم، در این صورت ما خواهیم دید که باید تروس فقط در ناوینگ دت هست که خودشو نشون میده، چون اصلا مشخص است که گزاره هست که ترو و فالس هستش. اما اگر ما حتی ناوینگ دت رو ذیل ناوینگ ها ببریم، در این صورت ما احتیاج به یک مفهوم عامتری داریم و اون کارآمدی که گفتم، اون کارآمدی بچه به غیر رئالیستی هم نداره، یعنی ابزارگرایانه نیست. به اجازه بفرمایید که اینو شو توضیح بدم که چرا صرفا ابزارگرایانه نیستش. به خاطر اینکه در نگاه تکاملی، تو معرفت شناسی تکاملی که بعداً بوکتیتس و اینا معرفی میکنن، به این شکل هستش که این موجود اگه قرار باقی بمونه باید کنشگری های کارآمدی با جهان داشته باشه، اما اگه میخواد کنشگری های کارآمدی داشته باشه نمیتونه مدل هایی کاملا منعزل از جهان خارج بر جهان بار کنه و بازخورد های موفقی بگیره. بنابراین مدل هایی که داره بار میکنه به جهان و بازخورد میگیره باید ارتباطی با جهان داشته باشه. بنابراین اصطلاحی که اون به کار میبره، ووکتیتس به کار میبره، میگه به جای نظریه تطابقی صدق ما احتیاج به نظریه رابطه‌ای صدق داریم، اینکه مدل‌های ما در ارتباطی که با جهان برقرار میکنن باقی میمونن یا نمیمونن. به همین دلیل هم هستش که من عمدتاً کلمه مدل رو عمدتاً در گزارش خودم آوردم، از گزاره خیلی چون گزاره ها اون وقت یک نوع مدل میشن و به نظر من بذرهای این نگاه بوکتیتس میگه در کاملا در کارهای متأخر پوپر هست، در جهان گرایش ها هست، در همون کتاب جهان گرایش ها که دو سخنرانی هستش، اونجا یه مثالی که در مورد سگش میزنه که میگه که سگ من خیلی چیزها میداند. دعوتش کردن در آلمان بعد از چندین سال سخنرانی داره میکنه پوپر و میگه که سگ من خیلی چیزها میداند، از جمله میدونه که من کی میخوام ببرمش بیرون. بعد یه مرتبه بعد از یکی دو دقیقه میگه که حتما با خودتون میگید که ما اینو بعد از چند سال دعوتش کردیم که بیاد برامون سخنرانی کنه در مورد معرفت شناسی، همش داره میگه سگ من میداند. میگه من تعمدن این کارو کردم، چندین بار کلمه سگ من میدانه، من نو رو به کار بردم در مورد این سگ و به شهود شما بر نخورد. بنابراین اگه بخواید شما بگید که معرفت سگ من باور صادق موجه دارد، که مشخصا بر سگ من باور صادق موجه ندارد، سگ من یک نوع ناوینگ هاوه، بیشتر از این که ناوینگ دت باشه یک نوع ناوینگ هاو داره و اینجا نشون میده که، ولی بعدن دیگه پوپر به نظر من، به عقیده من، فرصت اینو پیدا میکنه، چون شما اگه در کتاب منطق اکتشاف علمی نگاه کنید در اونجا فقط ناوینگ دت اهمیت داره، یعنی ناوینگ ها اهمیتی ندارن و برای همین اونجا تروس انقدر برجسته هستش، چون مشخصه وقتی که گزاره داشته باشیم تروس انقدر اهمیت پیدا میکنه. به زعم بنده در کارهای متأخر پوپر، خود پوپر از این فاصله میگیره، جایی که حتی وقتی قوانین طبیعت رو داره صحبت میکنه به صراحت میگه که قوانین طبیعت رو به عنوان مدل هایی است ما بر جهان بار میکنیم و بر اساس کارآمدی ناکارآمدیش اونها رو میپذیریم یا نمیپذیریم. این قسمتش خیلی مهمه، چون عنایت بفرمایید وقتی من در مورد نچرال کایند ها گفتم در جهان یک نیستن، من همین حرفو در مورد قوانین طبیعت هم میتونم بزنم، چون یک دفعه دیگه برگردیم، قوانین طبیعت یک گزاره کلیه، فهم عرفی ما هممون اینه که یک گزاره کلیه، و باز یک گزاره کلیه در جهان پارتیکولارها که نمیتونه باشه، خب یا باید در سطح ذهن باشه یا در سطح فرهنگ. و اصلا جالب اینه که همین نوموسی، این نومولوژیکالی که میگیم، این نوموسی که هستش در خود یونانی هم اصلا به معنای قوانینی که آدم‌ها وضع می‌کنن، نه قوانینی که جهان رو اداره می‌کنه. از نیوتن به بعده که این قوانین طبیعت به عنوان مفهومی معرفی میشه که جهان رو اداره می‌کنند. خب در حالی که باز با همین سگانه‌ای که گفتم، اگر شما گفتید قوانین طبیعت کلی هستن اما خودشون مستقل از انسان در جهان وجود دارن، بلافاصله من خواهم گفتش که چطور یک کلی در جهان پارتیکولارها وجود داره. خب یا باید در سطح ذهن باشه یا در سطح فرهنگ، در هر کدوم از اون دو تا هم باشه، در سطح فرهنگ باشه، ولی یک اصطلاح بهتری داریم براش، اونم ساینتیفیک لا هست، قوانین علمی، یعنی همون چیزی که ما به عنوان قوانین علمی مینامیم. بنابراین در این نگاه تکاملی که بنده معرفی میکنم، ازش طرفداری میکنم که برگرفته از آراء متأخر پوپر هست، اما بعداً خودم با توجه به چیزهایی که از روز معرفت شناسان دیگه چیزهایی که ازش یاد گرفتم بهش تغییراتی درش ارائه دادم، در اون نچرال کایند و نچرال لا، اینها هیچ کدوم، لاوز آف نیچر، هیچ کدوم اینها در نیچر وجود ندارن، اینها چون کلی هم به همین دلیل ساده، یعنی اگر چون بارها و بارها این بعدن در جلسات آینده میدونم بحث خواهد شد، ولی اگر شد بعدن به من میگن که خب اگه اینجوری باشه این قوانین وابسته به انسان میشن، میگم من به خاطر اینکه وابسته به انسان نشن که نمیتونم جایگاهشون رو تغییر بدم، شما به من بگید جایگاهشون رو کجا بذارم. اگه بگید تو جهان یک هست پس کلی نیستن، و اولین صفتی که ما برای اینا داریم اینه که کلی هستن، پس یا در سطح ذهن هستن یا در سطح فرهنگ. اونو بزن.
در واقع شکلی که خودش رو در علم هم نشون میده عمومتر نسبت به فلسفه و اندازه و اندازه در همینطور هست، ما حد گذاری هایی که توی نظری ورزی علمی بون میکنیم به طب، ما اگه مثلا محدوده نظری ورزی بون توی مثلا تئوری های توی مثلا پایه ای علم، مثلا تئوری اورپتال اتمی نمی کردیم، یعنی می‌خواستیم نظرورزی رو ادامه بدیم برای اینکه واقعا صدق کجاست و محدوده مثلا اشکال اوربیتال و با توجه به قوانینی که ما محدود کننده که داشتیم در قطعیت هیچ وقت مثلا اگه می‌خواستیم در اون حوزه نظرورزی رو ادامه بدیم در محدوده تروپوس، هیچ وقت نمی‌تونستیم مثلا این حدگذاری رو انجام بدیم و بریم مثلا نظری اوربیتالی رو بسازیم و بعد بریم شواهد تیپ سنجی رو ببینیم و با این کار بکنیم. در واقع اونجایی که این اکتیویزم یعنی این فعالیت علمی ما بخواد تداوم داشته باشه یا همون حوزه کارکردها در واقع به نظر من مشخصه در واقع علمی امروز هست، حالا در حوزه فلسفه و در واقع اهل مثلا تو جایی دکتر گفتن، حالا با شما که توضیح دادید که نظریه های جدید مثلا پوپر در این هم در واقع در این ساحت هم در واقع شکل مبینی در اندیشه باز کرده، ولی میخوام بگم که اگر ما کارکرد رو از حوزه علم خارج کنیم، بنابراین اون جلسه بحث جلسه پیشی که داشتیم، اون ظرفیت علمی در واقع محیط رو همواره در کشف و استفادهش الکن میمونیم و ادامه و تداوم نخواهد. منظور من اینه که این حوزه کارکرد پذیری اصولا از ساینس غیر قابل تفکیک.
این نکته که آقای دکتر گفتن به نظر من این بود که نخواستن کارکرد رو کنار بذارن، میگن که یک سوال بعد از اینکه فهمیدیم یک نظریه کارآمدی داره کارکرد داره، سوال بعدی به وجود میاد چرا کارکرد داره، و اون به خاطر اینه که احتمالا صادقه، یعنی باید با یک ارتباطی با جهان خارج داشته باشه. من همین حرف رو میپذیرم، حرف ایشون رو با یک قیدی به این شکل که این نظریه باید با جهان خارج ارتباط داشته باشه و تنها به شکل یک نظریه راهنمایی است که ما از نظریه تطابقی صدق استفاده میکنیم. یعنی میگیم فرض میکنیم که این نظریه من مطابق با جهان خارجه، در عمل نظریه من صرفا برای اینکه کار کرده به خاطر اینکه ارتباط هایی با ظرفیت های علی اشیاء موجود در جهان به خوبی برقرار کرده و اون ظرفیت های علی اشیاء موجود در جهان رو وقتی در معرفت شناسی تکاملی وارد بشم خواهم گفتش که خود شامل لایه های مختلفه. یعنی تونسته این با ریسرچ پروگرام من تونسته فقط این نیست که تونسته جهان رو خوب بازنمایی کنه، تونسته خوب بودجه بگیره، تونسته با سایر ظرفیت های علی اشیاء موجود در جهان ارتباط برقرار کنه. یعنی و معرفت شناسی تکاملی که بنده معرفی میکنم واحدهای معرفتی درش ریسرچ پروگرام ها هستن، برنامه های پژوهشی هستن، نه نظریه ها به عنوان مجموعی از گزاره ها. وقتی ریسرچ پروگرام رو گفتیم نظریه های علمی ذیل اون ریسرچ پروگرام میارن قرار میگیرن، ستاپ های آزمایشی ذیل اون قرار میگیرن، بودجه ها ذیل اون قرار میگیرن، همه شرایط اجتماعی که معمولا جامعه شناسان معرفت علاقمند هستن اونها هم نقش بازی میکنن. و برای اینکه یک ارگانیسم زنده بمونه احتیاج به همه اینها داره. وقتی شما ریسرچ پروگرام رو به شکل این ارگانیسم در نظر گرفتید، در این صورت اگر این ارگانیسم شما میخواد باقی بمونه باید بودجه بهش برسه، باید خودش بتونه خیلی خوب جهان رو ارتباط برقرار کنه، مسئله حل کنه، همه این کارها رو باید بتونه انجام بده. اگر ممکن چون بعدا زبط میشه
جهان سه فابری به واقع میخواد به همین نکته که شما اشکال اشاره کردید به اصطلاح نظر میاندازه، جهان سه رو امر واقع میشماره بلکه کوزال پاور داره، در اینکه کلیات تشکیل شده و به همین دلیل نیاز نیستش که ما صرفا چون در اصطلاح جهان یک نیست رو وقتی میرانیم به سطح فرهنگ و نظریه ها براش امر واقعی در نظر نگیریم. در این رو تفکیک بین تکنولوژی و علم، شما در تکنولوژی همونطور که خود شما بهتر میدونید دنبال امر واقع نیستید، غرض این است که ببینیم فایده ای برای ما داره، مقصودی رو پی بگیریم. بنده اونجا دنبال مانیپولیشن هستیم، دنبال این هستیم که چگونه بر اساس فهمی بتونیم تغییرات ایجاد بدیم که متناسب با تقاضایی که احیانا خواهیم داشت. لذا این نکته که معرفت غیر گزاره‌ای اگر باشه، چون من این دو خیلی سخت میتونم بفهمم، چون مدل ها رو شما در قالب گزاره میتونید توضیح بدید، برای اینکه نقد پذیری در قالب فهم عالم خارج از طریق گزاره ها شکل میگیره. حتی راجع به حیوان هم که صحبت میکنی میتونید بگید حیوان محبت میکنه، این رو در قالب گزاره بعد من میتونم نقد بکنم این رو. و همونطور هم باز به درستی اشاره کردی، چون ما نمیتونیم اثبات کنیم در جهان هراکلیتی از طریق گزاره پاوری که امر واقع داره من میتونم گزاره های خودم رو تصحیح کنم برای فهم آدم. اینجا فقط نسبت به ما با آدم فهمه، نه منیپولیت کردنش، نه تغییر دادنش، نه برسه تکنولوژی. ولی وقتی توضیح معرفت صحبت میکنیم میخوام ببینیم آدم چگونه هست
دقیقا.
و در این چگونگیش از طریق البته نکته که پاپر میگه نقد گزاره ها میتونیم به اصطلاح پراگرس آف نالج داشته باشیم. من میخوام ببینم این تصویر چه ایرادی پیدا میکنه با اون نکته که شما میفرمایید ما اینو حتما در قالب مدل غیر گزاره‌ای باید تبیینش بکنیم. یعنی میخوام ببینم این چه افرهایی داره که نمیتونه ساتیسفای بکنه و ما باید از این عبور کنیم و از طریق مدلی که غیر گزاره‌ای هست بتونیم معرفت رو توضیح بدیم. اینو اگر تبیین کنیم
بله. از 1970 که مفهوم آزمایش در علم جدی شد این نکته خودش رو بارز کرد، به صورت بارز دیده میشه. شما اگر به منطق اکتشاف علمی نگاه کنید میبینید که حتی ذیل تو ایندکسش کلمه اکسپریمنت اصلا غایبه. یعنی در صورتی که ظاهرا اینه که از حتی عموم مردم بپرسیم که علم به چه چیزی شناخته میشه همه به آزمایشگری علم توجه دارن. و از 1970 به بعد هست که مفهوم، یعنی در نگاه پوپر شما چون نگاه گزاره‌ایه آزمایش و مشاهده observation و experiment، حالا اگر کلمه رو درست بگم ترجمه experiment و observation از دید پوپر در منطقه اکتشاف علمی یک جایگاه دارن و اونم اینه که در نهایت محصولشون یک گزاره مشاهداتی است و اصلا به خود فرایند آزمایشگری به عنوان یک فرایند معرفتی نگاه نمی‌کنه. این از 1970 به بعد هست که یواش یواش شکل میگیره و بعد از اون وقتی که شما معرفت آزمایشگاهی رو داشتید، بسیاری از معارف آزمایشگاهی معارفی هستن از سنخ ناوینگ ها، چگونه ما یک کاری رو انجام بدیم و اصلا با بویژه در با مفهوم شکل‌گیری مفهوم تکنو ساینس، یعنی ما علمی که پوپر در منطقه اکتشاف علمی داره صحبت میکنه صرفا مجموعی از گزاره هاست و بنابراین نگاه کماکان نگاه گزاره محور. حتی شما وقتی میخواد یعنی تبیین رو میخواد معرفی کنه، در تبیین کماکان یک استدلالی رو معرفی میکنه، براش از کلمات منطقی استفاده میکنه، استدلال، گزاره، و براش اینا مهم نیست. به نظر من این یک قسمت بزرگ، یعنی یک نوع مدل کردن علمه، درش تردیدی نیست که این یک نوع، ما چون در جلسه نخست عرض کردم که ما همش داریم مدل میکنیم، این یک نوع مدل کردن علمه، اما نوعی از مدل کردنه که یک قسمت‌هایی از فعالیت علمی رو بیرون میذاره، در حالی که در مدل‌هایی که نوع بوکتیکس و اینا از معرفت شناسی تکاملی ارائه میدن، در اون مدل‌ها شما به این بچه آزمایشگری علم به این مورد توجه بیشتری هستش و اون ناوینگ ها مهمتره. شما حتی اگه همین الان در مدخل ناوینگ ها و استنفورد، دانشنامه استنفورد نگاه میکنید، در اونجا این سوال مطرح میشه که ناوینگ ها رو میشه به ناوینگ دت ریدیوز کرد، کاهش داد، یعنی اومد بیام توضیح بدیم، میگه شاید یک نگاه این باشه، در حالی که در این نگاه وضعیت در نگاه تکاملی درست وضعیت برعکسه، میگه حتی خود ناوینگ دت یک نوع ناوینگ هاوه و ویژگی دیگه ای که داره با آنچه که در علوم شناختی و اینها میگذره به نظر من همخوانتره، یعنی با این یافته های این که ذهن متجسد شده، situated mind، ذهن در یک شرایط، اون هنوز یک دایکوتومی خیلی قاطعی در اون نگاه میان ذهن و چیز هست و در سطح فقط وقتی شما گفتید در سطح گزاره، یعنی این ناوینگ ها رابطه میان گزاره و جهان رو دائما برقرار، یعنی رفت و برگشتش رو برقرار میکنه. شاید کسی که تو تاریخ فلسفه بهترین کسی که بعد از داروین این حرف رو زده دیوییه، یعنی دیویی رو آدم نگاه میکنه میبینه اون به این و اصلا یک اصطلاحی به کار میبره، میگه که اگر شکاف میان محیط و ارگانیسم اینقدر عمیق بود که اینجوری که علم داره برای ما الان تصور میکنه اینجوری بودش، هیچ ارگانیسمی باقی نمیموند، این ارگانیسم دائما با مدل‌هایی که با جهان داره میده به جهان میگیره داره خودشو تصحیح میکنه و تغییر ایجاد میکنه. و باز با اون اصطلاح دیگه که گفتم که نظریه ها رو به عنوان ارگانیسم های نامتجسد ببینیم، اون باز به نظر من یه استعاره خوبیه برای اینکه میتونه اینو توضیح بده. پس اگه بخوام در یک کلمه بگم، نادیده گرفتن بچه آزمایشیه که در کار اولیه پوپر هست. اختیار خواهش.
من
اصلا
سوالم اینه که توی روش سیمانک ها که فرمودیم قاعدتا بر اساس تکامل بعد از یه مدت اونایی که یه سری رنگ ها رو براش واژه‌ای ندارن قاعدتا حالا یه بازه زمانی فوتوریسپتور هاشون باید قاعدتا دیسیبل بشه بعد از یه مدتی. حالا من با این سوال اگه پاسخ شما بله است، می‌خواستم بگم که هنر نظریه تکامل این هست که اتفاقا برای پرداختن به چیزایی مثل سد میخواد بگی که به صورت اینتراکتیو هست، یعنی ما تبیینمون به کارگیریمون کارآمد بودن نظریه ها و اینکه میخوایم از صدق تعریف درستی بخوایم بدیم، نباید موقعی که به صدق میرسیم بخوایم تمایز بذاریم و بخوایم خط کشی بکنیم، اینا به صورت اینتراکتیو هستن، یعنی همون اون قبل از اینکه ما بخوایم بارم بکنیم نظریه ای رو بر عالم واقع، قبل از اون یک کانفیگوریشن های صورت گرفته، یک ستاپ های صورت گرفته روی ذهن ما، روی زبان ما، و این تمایز و
در از ممزوج بودن اینا با هم باعث میشه که ما خیلی نتونیم تمایزی بذاریم برای پرداختن به یک امری مثل نظریه صدق. و این به نظر من یکی از هنرهای نظریه تکامل هست که میگه که این تمایزها رو اصلا خیلی نمیشه شفاف گذاشت. اصلا نظرتون رو راجع به این
بدون. قسمت اول صحبتتون که ما اگه از اون فوتورسپتورها استفاده نکنیم در یه جایی از بین میرن، این نه ضرورتاً ولی معمولاً اینطوری هستش. اتفاقاً ما قبلاً 4 فوتورسپتوره بودیم، وقتی که در یعنی دسته از پرایمت ها که گیاهخواری و اینا، چون فوتورسپتورها در بد و هم در فرایند تکامل برای تمیز رنگ ها به وجود اومدن و رنگ ها هم چه کارآمدی دارن؟ به نیابت از این که موجود بخواد خودش بره بالای درخت ببینه که این میوه رو دست بزنه و این رسیده است یا رسیده نیست، از روی رنگش میتونه تشخیص بده که بره بالای درخت یا نره، یعنی در صرفه‌جویی از انرژی. هر چقدر میزان وابستگی موجوداتی که به گلها و گیاهان و به رنگها بیشتره برای بقا و تولید مثلشون، در اونها فوتورسپتورهای شما بیشتری میبینید. مثلا دسته از حشرات هستن که صدها فوتورسپتور دارن، انسان 3 فوتورسپتور داره به طور متعارف، دسته از پرایمت ها 4 فوتورسپتوره هستن. ولی از وقتی که آدمی وابستگیش به رنگ ها کمتر میشه و گوشتخواری رو مبنا قرار میده، چون وقتی شما یه گوسفندی رو خواستی بگیری بخوری، حالا قهوه‌ای باشه یا سفید باشه خیلی فرقی نمیکنه، یعنی فقط باید بتونه آدم اون موجود رو شکارش کنه. چون رنگ ها وقتی که اهمیتشون کمتر میشه در وقتی که آدم وارد مرحله گوشتخواری میشه، یک فرایند تکامل به صورت اقتصادی عمل میکنه. اگر تغییری انجام شده باشه برای ساختن فوتورسپتور، باید انرژی مصرف کنه. اگر حالا که از بین رفته و خطای ایجاد نمیکنه، خب از بین رفتنش بهتر، انرژیش رو دیگه لازم نداریم برای اون چیز کنیم. و حتی در دسته از آدم ها شما میدونید دسته بزرگی از انسان ها 2 فوتورسپتور هستن، حدودا 10% مردان 2 فوتورسپتور هستن، بهشون میگیم کوررنگی. یعنی کوررنگی همینه که شما مردان در خانم ها 1% این فوتوری هستن. و باز جالبه یک مثال دیگه بزنم، در بعضی از خانم ها هستن 4 فوتورسپتور هستن، یعنی دسته ای از خانم های دسته خیلی محدودی از خانم ها هستن که اینها 4 فوتورسپتور هستن، یعنی اونها دنیا رو، ما در مقابل اونها کوررنگیم. اگه فرض کنید من 3 فوتورسپتور باشم، کوررنگ جزو من اون 90% باشم که کوررنگ نیستم، در این صورت من نسبت به اون 4 فوتورسپتور ها، نسبت به اون خانمه کاملا کوررنگم، یعنی اون رنگ های بسیار زیادی داره. یک نقاش معروف آمریکایی هست، نقاش آبرنگ، این خانم 4 فوتورسپتور است. نقاشی هایی که با آبرنگ میکشه، ما که وقتی اون نقاشی ها رو میبینیم، ما که میگم یعنی احتمالا مردامون همه، حالا ممکنه تو خانمامون شاید 4 فوتورسپتور باشه، ما و در واقع عمده زیبایی کارش رو نمیبینیم، چون تمایزات رو نمی و این که پس تا جایی تا مقداری حرف شما درسته، ولی نظر رو رتم، چون ممکنه بعضی از خصیصه ها هیچ فایده ای هم نداشته باشن و از اونجایی که ضرر نداشته باشن باقی بمونن. خب یعنی بیشتر فرآیند تکامل به این شکل عمل میکنه که اگر چیزی ضرر نداشته باشه، خیلی در حذف کردنش هم اقدامی انجام نمیده. مثلا فرض کنید ما یه قسمتی از یه پروتئینی در خون ما هستش که برای ساخت ویتامین C مورد نیاز ما هستش. از وقتی که از گیاهان جدا میشیم، از میوه ها جدا میشیم، این یه با یه تغییری هم که انجام شدش، این فوتورسپتور خودمون رو از دست دادیم. این به وقت فوتورسپتور، این پروتئین با یه تغییر ژنتیکی که انجام شد پروتئینی میسازه الان که اون پروتئین دیگه به کار تولید ویتامین C نمیاد. بنابراین ما ویتامین C رو حتما باید، بدنمون نمیتونه تولید کنه، حتما باید از طریق مواد غذایی بگیریم. نکته جالب اینه که کماکان بدن همه ماها داره اون پروتئین رو میسازه، یعنی الان در همه بدن ما یه پروتئینی داره تو خونمون بالا پایین میره که هیچ کارکرد دیگه هم نداره، در یک دوره کارکرد داشته ولی الان نداره. نمونه های اینا رو اصطلاحا بهش میگن اندام های بجامانده، وستیجال ارگان، اندام های بجامانده. مثال دیگه‌اش آپاندیس ماست که یک دوره کارکرد داشته، وقتی که ما وابسته به گیاهان بیشتر بودیم، یک قسمت بزرگی از دستگاه گوریل، دستگاه گوارش گوریل، اون قسمتی است که هی تحلیل رفته و در آدمی تبدیل شده به آپاندیس. یا دندان عقل، مواردی از این دست بوده که کماکان هم از بین نرفته. و باز جالبه بدونید که دسته ای از انسان ها هستن که الان دندان عقل درشون دیگه از بین رفته، چند درصدی هستن که دیگه دندان عقل در نمیارن اصلا. خب اینا داره اقتصادی تر عمل میکنه بدنشون، به خاطر اینکه اون دندونی که به کار نمیاد بیخودی کلسیوم بدن رو هزینه اون نمیکنه و اون کلسیوم رو میتونه هزینه بقیه استخونا بکنه. اما در بقیه بدن ما، مثلا من خودم که به دندونه به وجود اومده، انقدری نیست که این موجود از بین بره، یعنی انقدری مصرف انرژیش بی لاست انرژی انقدری نیست که از بین بره. بنابراین در پاسخ به سوالی قسمت اول سوال شما، هیچ ضرورتی وجود نداره که، چون ما در بهترین جهان ممکن زندگی نمی کنیم که حتما اگه یه چیزی کارآمدی نداشت از بین بره. اما در مورد قسمت دوم که مربوط به صدق بود، به طور متعارف ما یک فهمی از همین فهم متعارف اون از صدق که نظریه تطابقی صدق هستش، این فهم علارغم اینکه گفتم جهان داره تغییر نمی کنه، این فهم به میزانی کارآمد هست که باقی مونده. چرا؟ به خاطر اینکه این امکان رو فراهم میکنه که ما بشینیم گفتگو کنیم، یعنی امکان گفتگو میان دانشمندان همشون با این پیش‌فرض هستن که واقعا دارن جهان رو کشف میکنن، علارغم اینکه و به همشون هم بگی میگه نه واقعا داره جهان رو، من دارم واقعا جهان همون گونه که هست که دارم کشفش میکنم. علارغم نادرست بودن این ایده، اما این کارآمدی داشته. ما چندین توهم از این سنخ داریم، در سطح اخلاق بعدم معرفی خواهم کرد چه توهمی داریم، در سطح اقتصاد چه توهمی داریم و در سطح علم همین توهم تروس. اما همه‌شون هم توهم‌های مفیدی هستند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به حل مسئله های ما کمک، مفید بودن صرفا کاملا پرگماتیک، در حل مسئله هامون کمک مون کردن، یعنی با یک دفاع پرگماتیک از نظریه تطابقی صدقه، یک نظریه دفاع پرگماتیک از نظریه تطابقی. خب خیلی ممنون، خیلی زحمت کشیدید. خوب.